صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در 9 ماه اول سال جاری برای علاج 11,000 کودک افغان از بیماری های مادرزادی کمک کرده است. در خبرنامه روز دوشنبه این کمیته آمده که از ماه جنوری تا سپتامبر در مراکز طبی آن در مناطق مختلف افغانستان به 11,043 کودک که به اختلال دماغی دچار بودند کمک های حیاتی ارائه شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می افزاید که در این زمان در سال گذشته 11,296 کودک که مبتلا به این اختلال بودند مداوا شدند. حکومت ایران میگوید که در امتداد سرحدات شرقی خود با افغانستان تمرینات نظامی ضد تحرکات هراس افغانی انجام داده است. رادیو تلویزیون دولت ایران روز دوشنبه گفت که این تمرینات قوای زمین ایران در هماهنگی و همکاری با حکومت طالبان و دیگر کشورهای همجوار در شرق ایران انجام شده است. خبر می افزاید که در این تمرینات از هلیکوپترها و تجهیزات نظامی دیگر استفاده شده است. ایران که 65 کیلومتر از سرحدات خود با افغانستان را حصارکشی کرده می گوید که تا پایان سال جاری کار بازسازی تأسیسات در امتداد 300 کیلومتر دیگر تکمیل خواهد شد. بعد از درگیری های مرگبار در کرم ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان بالاخره آتش بس در این منطقه برقرار شده، ولی راه های ورودی به این منطقه هنوز هم مسدودند. رسانه های محلی روز دوشنبه خبر دادند که جنگجویان طرفین درگیر از سنگرهای خود خارج شده و مواضع خود را به نیروهای دولتی سپردند. راه میان پارچنار و تل و همچنین راه بندر خلاچی میان پارچنار و افغانستان هنوز مسدود است. طرفین در یک جرگه بزرگان قومی روی آتش بس توافق کردند. بعد از 11 روز جنگ مکاتب و دکان‌ها نیز دیروز گشوده شدند، ولی باشندگان منطقه میگویند که به علت مسدود بودن راه‌ها به قلت مواد خوراکی دچارند. در این جنگ که به تاریخ 22 نوامبر در کرم آغاز شد، ده‌ها تن کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. بیش از 100 دکان حریق و حدود 500 خانه نیز با آتش کشیده شد. تقریبا 1000 خانواده منازل خود را ترک گفتند. یک اداره غیر دولتی در پاکستان که گزارش های تلفات را نشر می کند می گوید که با ادامه ناامنی ها در این کشور در ماه نوامبر گذشته 245 نفر به شمول 68 نیروی دولتی در پاکستان کشته شدند. اینستیتوت مطالعات نزاع و امنیت در اسلام آباد در گزارش ماهانه خود روز دوشنبه گفت که بر علاوه 68 نظامی و 50 فرد ملکی 127 تن از مخالفان مسلح نیز کشته شدند. گزارش افزود که بیشترین تلفات در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. در 50 حمله در خیبر پختونخوا 71 تن کشته و 85 تن دیگر زخمی شدند. در ایالت بلوچستان در 20 حمله 60 نفر کشته شدند. در دیگر گزارش ها از تلفات در اسلام آباد و ایالت سند چیزی گفته نشده، ولی از یک حمله در منطقه میاولی در نزدیکی پختونخوا در ایالت پنجاب گزارش شده است. اینستیتوت مطالعات نزاع و امنیت پاکستان میگوید که در 11 ماه گذشته سال جاری 2024 1080 تن در حملات مسلحانه در این کشور کشته شدند. و 28مین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی کو امروز در شهر مشهد در ایران آغاز می شود. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد که در کنار وزیران خارجه، سفیران، دیپلماتان و کارشناسان این کشورها نیز در این اجلاس اشتراک می کنند. سازمان یکو در سال 1964 از سوی ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد و سپس افغانستان و کشورهای آسیای میانه نیز با آن پیوستند. در نشستی دیروز کارشناسان این سازمان در مشهد، کسی به نمایندگی از افغانستان حضور نداشت و گفته می شود به نشست امروز هم وزیر خارجه حکومت طالبان دعوت نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی. اما قبل از نشر این برنامه ها مطالب دیگر هم داریم. طالبان به همه انستیتوت‌های خصوصی گفته که آموزش دختران و زنان را سر از امروز سه‌شنبه متوقف کنند. این تصمیم در نشستی دیروز برای رئیسان این اینستیتوت‌ها در مقر وزارت صحت عامه ابلاغ شد. دکتران حاضر در این نشست به رادیو آزادی گفتند در مکتوب رهبری طالبان که در این نشست قرائت شد گفته شده که سر از روز سه شنبه آموزش دختران در رشته‌های قابلگی، طب دندان، پرستاری و لابراتوار در همه اینستیتوت‌های طبی ممنوع است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رهبری طالبان دستور داده که همه انستیتوت‌های طبی دختران و زنان سر از امروز شنبه مسدود شود. این دستور ملا هبات الله آخوندزاده روز دوشنبه توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان شد. یک تن از دکتران که نخواست نامش ذکر شود و در نشستی که این امر در آن اعلان شد حضور داشت، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که بخت الرحمن شرافت معین مالی و اداری وزارت رئیسان همه انستیتوت های طبی را به مقر وزارت دعوت کرده بود و مکتوب جدید رهبری طالبان را به آنها ابلاغ کرد.
ما رئیسان همه انستیتوت های افغانستان به مقر وزارت صحت عامه دعوت شده بودیم. مجلس برای این بود که فرمان امیرالمومنین به ما تشریح شود. در این فرمان گفته شده که آموزش دختران در انستیتوت های خصوصی و دولتی سر از فردا به تعویق انداخته شود یا بالکل متوقف شود.
حکومت طالبان چند روز قبل از اعلان این دستور جدید صنوف محلی آموزش اطفال در برخی ولایت‌ها را مسدود کرد. این صنف ها که تعداد آنها به ده ها هزار می رسد از سوی اداره یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد تمویل می شود. در مجموع 164 انستیتوت طبی خصوصی در سراسر افغانستان و بر علاوه انستیتوت مرکزی غزنفر در کابل 10 انستیتوت دولتی در ولایات فعال بودند که دهاتن از استادان زن هم در آن تدریس می کردند. یک دکتر دیگر که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 60% از محصلان در انستیتوت های خصوصی دخترانند، چون آنها از آموزش در بخش های دیگر محروم شدند. همه به آموزش در رشته های مانند پرستاری، قابلگی و طب دندان رو آوردند.
فیصله شده که دیگر در رشته های مانند قابلگی، دندانسازی، پرستاری و لابراتوار و رشته های مشابه دیگر دختران به انستیتوت های خصوصی رفته نمی توانند و سر از امروز ممنوع است.
این فیصله جدید در حال اعلان شد که قرار بود در یک تعداد زیاد انستیتوت ها فردا و پس فردا امتحانات سمستر دختران محصل آغاز شود. دو تن از دکتران دیگر حاضر در نشست در مقر وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفتند که آنها از معین وزارت خواستند که به سوال های آنها پاسخ گوید، ولی وی گفت که این تصمیم امیرالمومنین است و گنجایش سخن و سوال در آن نیست و صرف گفت که این فیصله نهایی است و گفتگو در این مورد از صلاحیت همه بالاست. دکتران می‌خواستند بدانند که این محدودیت تا چه زمان خواهد بود، ولی پاسخ دریافت نکردند. آموزش دختران در انستیتوت های طبی در حال من می شود که سیستم خدمات صحی در افغانستان در عموم و خصوصا در بخش زنان با کمبود شدید دکتران و کارمندان صحی روبروست و با ورود صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را مسدود کردند و سپس درهای پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز بر روی زنان و دختران بستند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز 3 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. شماری از این افراد در افغانستان از مشکلات مختلف زندگی شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی عدم پرداخت حقوق به موقع از سوی حکومت طالبان، فراهم نبودن زمینه کار آموزش و نبود امکانات مناسب صحی را از مشکلات عمده‌شان خواندند. مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در پیوند به این نگرانی‌ها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معلولان در افغانستان میگویند در 3 سال گذشته امتیازات نسبی خود را از دست داده و یک تعداد زیاد آنها از فهرست معلولان خارج ساخته شده اند. سوم دسامبر روز جهانی معلولان امسال در حال فرا می رسد که معلولان در افغانستان شکایت دارند که امتیازات و معاشات آنها سال به سال کاهش می یابد. یک تن از معلولان که نام خود را ذکر نکرده چند روز پیش در پیام خود به رادیو آزادی چنین شکایت کرد:
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همه عقلان همه معاشای معلولی ما بتن مقدمی گزاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما سخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
یک تن از نابینایان هم که نام خود را نگرفته با تماس به شماره پیامگیری رادیو آزادی شکایت کرده از مقامات حکومت طالبان میخواهد که معاش آنها پرداخته شود.
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کزا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینای اخراج میشه، مالیات گمرکات همه چیز جمع میشد، اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلوم اینا پرداخت نمیکنن.
این در حال است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC میگوید سالانه از 16 تا 18 هزار معلول جدید در افغانستان ثبت میشود. بعد از اینکه ملل متحد در سال 1992 سوم دسامبر را روز جهانی معلولان یا IDPD نامگذاری کرد، این روز هر سال تجلیل میشود. وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید که در مجموع حدود 639 هزار معلول بیوه و یتیم در کشور ثبتند که از جمله 180 هزار و 500 تن معلول زن و مردند. اما ارقام نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که تعداد معلولان در افغانستان به 1.8 میلیون نفر می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها برخی از معلولان که در ادارات دولتی کار می‌کردند می‌گویند که وظایف خود را از دست دادند و به جای آنها افراد دیگری مقرر شده است. در عین حال وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان بارها گفته که بعدها هزار خانواده معلولان و شهدا کمک توزیع کرده است. اتحادیه حمایت از معلولان که حکومت طالبان فعالیت آن را ممنوع کرده میگوید برنامه‌های آموزش حرفه‌ای برای معلولان مورد تعلیق قرار گرفته و جاهای مشخص برای کار و روزگار آنها نیز تعیین نشده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست، حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق العاده ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعات که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد، و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. من فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، مکانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل مکانیک یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع مکانیک کردن است. و در ضمن روی استادا هم میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمیشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا مسال و مسمستر خود مجبور است درس ها رو مکانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس با مو بدون مکانیک، یعنی با مو شکل درستش بخونه.
کیهان همچنان می افزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را مکانیک می کنند و فقط در شب امتحان درس می خوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمی دانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس مکانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن، و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه، که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها بین مکانیک کردن و مخته شدن. میخواین درست درس بخوانن، اما خب به شکل مکانیک کردن چون مخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده، از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل مکانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و مکانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. او که در یکی از پوهنتون‌ها محصل است میگوید درس‌های دوران مکتب را فراموش کرده است، به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس‌های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما دوری مکتب یعنی اونقدر درس نمی‌خوندم. خب ما یعنی چون که استاد اونقدر دقصی ما نمی بود، درس ای نمی داد، و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزا امتیان ما یک در میخانیک درس های خدا میخانیم تا ما قشبه که کامیاب شویم، و دیگه ای که استاد هم دقصی از یا نمی بود که باش یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقصی ما نمی بود، و دیگه ای که بخاطر اسودگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن، تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتیان بگیرن به می خاطر استادام نمی خواستن خدا به تکلیف بسازن. امتیان کنکور تو بود که صنف دو یازده و دوازده بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد که می تانست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درس های خدا بخوانن، چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درس های خدا بخوانن بسیار مهم است، چون میتونن به درس های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را مکانیک میکنند این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین، یکگانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکگانه مشکل جدی است، این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشهای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است و صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان، یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است، یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه، به جای از اینکه یک متن میخونه، یک پاراگراف میخونه، از یک مفهوم درست بگیره، او فقط میگه باش که من میره زود بخونم، ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفحاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخونیک کنم. زیاتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم، یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفیای خود را، حتی همو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به او شکل مطالعه میخونیک میکنن. به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز، یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای ازی که مفهوم او رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که هست که من خودم در دوران محصلی خود مشکلات تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم، مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا، یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین. یک اصطلاح معمول است، یعنی بلست، به اندازه امو بلسته که میگن محصل باید برشان حل کنه و جواب ها رو با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود، جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه، تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همین معلمین یا خود جوانا باید کوشش کنن، تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی را که ما میخونیم، مثلا یک رویخانی میکنیم، وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم، ما باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه، او چقدر باید، یعنی ما مرور داشته باشیم، وقتی یک پاراگراف میخونیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین، بر متعلمین، یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخواند بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن، یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشون میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه میآید درسهایش را میخواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دو سی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست، فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دگاهش دیگه بر خور نیست دیگه. فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. همه روزه از این مکتب که میمین چند خواهد که نان نیخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکنم تلویزیون و مصرفیت هست یا و تکرار نیکنم باز دارم یک کلاش هم مفهومه که میخونم هم بوره با دارم میه هرکس از اگر نظر با دلش گای قسم که میخونم ما همون هم قضم هم داستان درست هم قد کتا شد هم قد سیست اگر هم قد مفهومش باز کس خوبه اگر تفیلیت بود از یادم نمی بانه دیگه حالا شاید بانه تا از انفای بازرگ برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو می شوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق میخانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق میخانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برش خیلی مشکل ساز می بشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش میخانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولی در امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق میخانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیای خود در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند در جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتون، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کست مثلا مثل با درسای پنتون کست زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو می شوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت، دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم با آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه اگر همه روزه درس نمیخوانیم هفته وار درس بخوانیم به گونه درستش، هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخوانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم، یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخوانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا، یا یاد هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس و حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پریزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میته. ما بعد از نکات مهم اومدیش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعد اون را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگی که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که در کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب نا وقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود ندارد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان ارائه خواهد شد. بله شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می پردازیم به بیولوژی صنف دهم. شاگردان عزیز صنف دهم در درس امروز میتابولیزم را می خوانند. در این درس خواهیم خواند که میتابولیزم که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیت می شود. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
میتابولیزم چیست؟ میتابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از میتابولیزم. تعاملات منظم میتابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات میتابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کردن نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسیدها به وجود می آید. یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شهم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیسم به وجود می آید. در مدله شما می بینید کربون دی اکساید همراه مولکول آب تعامل می کند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را می سازد. تعاملات دومی عبارت بود از کاتابولیزم. در این قسم تعاملات مواد مغلق تبدیل می شود به مواد ساده و باعث تولید انرژی می شود، یعنی مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تبدیل می شود. قسمی که شما در مدله می بینید گلوکوز همراه اکسیژن تعامل می کند. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراه اکسیژن تعامل می کند، کربن دی اکساید و آب را می سازد، همچنان انرژی را تولید می کند. باید یک اپ را ذکر کنم که انرژی در تعاملات کاتابولیزم تولید می شود و همین انرژی در تعاملات آنابولیزم پس به مصرف می رسد تا مواد مغلق را بسازد. مواد غیر عضوی در متابولیزم. اول ماده غیر عضوی که در متابولیزم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65-95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملیه تقسیم حجروی، حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت دارد تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در متابولیزم زیاد اهمیت داره عبارت است از مینرال ها. مینرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به مینرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارند. کمی مینرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، مینرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول مینرال یا عناصر پرمصرف عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سودیم، کلسیم، فسفورس و آهن. هر این مینرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می برند و از کمی این مینرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا می شیم. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا می شیم. عناصر کم مصرف عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت از آزایوجین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین بخش اعظمی از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه میتابولیزم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه به اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صرف 11 هم موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوت را داره می باشد. بعض حجرات گردی یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانهی می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چند ضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و آمیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا یک متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول می حجرات پروکاریوت را واضح می سازیم. از پرو کاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته میباشد. مجرد این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و بولجی‌باردی هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک میباشد. جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت میباشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده. در مواد هسته موقعیت دارد. کدام قشا ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمی آید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. اک باکتریا، یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات پروکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت، یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشند. غشای هستوی دارد و کروموزوم هایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. به غیر از موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از سه قسمت عمده تشکیل شده. غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. مثل که شما در تصویر مشاهده میکنین، یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی میباشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکاندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمیباشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکاندریا و اندوپلازمیک رتیکولم میباشد. همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمیشد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارا میباشد. غشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت غشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش در این است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر میباشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمیشود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی میباشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود که تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و از هم فرق دارد، در تمام حجرات یک چیز که هم است واس موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است. تا که حجره زنده باشد، تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همین جا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد. خود حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمیشد. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز کند چند کیمتر می باشد و به حجره یک شکل خاصی می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمیشد. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را و البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده. محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و ار ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم. با استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از سه بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را می‌خوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه می شنویم که در سالهای 1900 میلادی تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمانهای قدیم انسانها کوشش می کرد که به قوانین وراثت بفهمد که از انتقال حواس ارثی بحث می کنند. آنکساگوراس یک فیلسوف یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می شود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه می دهد. بلاهیره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اقتداد قوانین جنتیک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد. مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود و نسلهایی را به دست آورد که هموزایگوز بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی 3 عالم نبات شناس هر یک هوگو دیبرس، اریش فون شرماک و اریش کولینس قوانین مندل را باز کشف کردند. از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند و نام تزویج یک رگایت می شود. این هم یکی از قوانین های بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد. چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیات مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ صفه. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. مندل نباتات را که تنها در تولید رنگ دیدانست هم تفاوتش به هم تزمیج نمود و این نسلها را به نام نسل پدری یاد می کند مثل نبات مشنگ. قانون اول مندل، مندل این گپ را استدلال می کرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل می کرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد می شود. این قانون بیان می‌دارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتورهای جوره کنترل می‌شود که امروز به نام قانون جین هم یاد می‌شود. قانون دوم مندل، حواس توسط فکتورهای جوره کنترل می‌شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می‌شود. همچنان مندل این را واضح می‌کرد که یک فکتور حواس خود را واضح و آشکار می‌سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می‌ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون بدیسیت یاد می‌شود. این قانون بیان می‌دارد که در یک جفت فکتورها یک فکتور باعث مخفی شدن افساب دیگر فکتور می‌گردد. اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً یکی از آن دو صفات را به طور کامل تبارز می دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می ماند. صفتی که ظاهر شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوبیت می شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می گردد. قانون سوم مندل، به نام قانون تفکیک جن یاد می شود. هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود فکتورهای جوره از همدیگر جدا می شود. هر گمت از این فکتورهای جوره یک فکتور می گردد. این قانون بیان می کند که در وقت تشکیل گمتهای جوره فکتورها از هم جدا می شود و هر گمت از جمله دو فکتورها تنها یک فکتور دارا می باشد. قانون چهارم مندل، وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفت زیاد تغییر داشته باشد تزویج شود جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفت بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف 11 از استاد می شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد؟ و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف 12 خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود؟
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
یاری منی بیا با من یاری کن، امرم برن تو گیر یا زاری کن، محرم برن شهری دیگر بفروشنه، گر دل داری جون مای خریداری کنه، یا جون من خریداری کنه. و قربانی تو چشمای سیاهت باشم، قربانی تو چشمای سیاهت باشم، بزن میانی دلی مایه در بگونگی خودم چه موقع باشم، در بگونگی خودم چه موقع باشم، گر یاری منی بیا با من یاری کن، یه مرم برن تو گیر یا زاری کن، محرم برای شهری دیگر بفروشنه، گر دل داری جون مای خریداری کنه، گر دل داری جون مای خریداری کنه. سروی تر یاد کنم،
نشسته فریاد کنمه در سال چمال نشسته فریاد کنمه بلبل سوزه در غمی گلوب شواره دوران گذشته تا چو بنیاد کنمه گذشته را چو بنیاد کنم گر یاری منی بیا با من یاری کن ای مرم ای مرم تو گیر یوزاری کن مرم ای مرم شهری دیگر می فروشنه گر دل داری جنمه خریداری کنه گر دل داری جنمه خریداری کنه